بدانند و توجه بکنند و در اولویتشون باشه و نگاهشون رو به این حوزه ویژه بکنند. ببینید من یه نکته رو خدمت شما بگم، هزینه کرد در حوزه امنیت غذایی و تولید غذا و قدرت غذا در تمام کشورهای پیشرفته دنیا یک سرمایه گذاری امنیتیه. یعنی همینطوری که شما برای قدرت نظامی یک کشور بعضا سالها سرمایه گذاری میکنی بدون که هیچ اتفاقی بیفته، میای شما قدرت نظامی تو، قدرت سلاحی تو، قدرت موشکی تو، قدرت پدافندی و آفندی خودت رو تقویت میکنی و سرمایه گذاری میکنی در اون حوزه با هزینه‌ای که انجام میدی. در حوزه قدرت غذا و امنیت غذایی هم بسیار این موضوع حائز اهمیت هست و ما تقاضا داریم که عزیزان ما کمک بکنن. متاسفانه من اینجا جا داره که روز اسناد بگم اتاق اسناد کشاورزی با خبر هست از چالش ها و مشکلاتی که عزیزان ما در حوزه های مختلف دارن، در کنار اونها هست، پیگیری میکنه موضوعات رو.
الان مهمترین چالش ها چی هست آقای عالمی یارانی؟
ببینید ما در بخش کشاورزی امروز روز اصناف، من این رو عرض بکنم، ما متاسفانه برخی هست، تأکید میکنم برخی هست، حوزه های ما، حوزه های زیمدخل مثل وزارتخونه، مثل وزارت نیرو، وزارت سوب نفت، در حوزه تامین سوخت و حتی سازمان برنامه بودجه، این سه جا رو ما انتظار داریم یه مقداری با این حوزه مهربان تر بشن. الان ما گندم کارانمون بالاخره نیاز دارن که بعد از یک سال دسترنج و زحماتی کشیدن پول گندمشون رو بهشون پرداخت کنن. خب اینها باعث دلسردی اونها میشه. ولی خب البته به شما بگم گندم کاران ما و کشاورزان اینقدر فهیمن، اینقدر با درک هستن و در سخت‌ترین شرایط اولویتشون تامین نان مردمه، سفره مردمه و از این قضیه هم پا عقب نخواهند گذاشت. اینو مردم خیالشون از این بابت راحت باشه. اما خب در مقابل هم انتظار دارن. انتظار دارن که دولت مردای ما هم شرایط اون رو درک بکنن. بالاخره یک کارمند و یک کارگر هم یک ماه، دو ماه، سه ماه حقوقش رو نگیره، شرایط زندگیش دچار مشکل میشه. خب یک کشاورزی که یک سال هزینه کرده از تراکتور، از سم، از بز، از کود، از غیره، خب همه اینا رو بدهکار، تا از قدیم گفتن کشاورز وعده سر خرمن میده، حالا همه وعده خرمنش هم رسیده، اینو تحویل داره، انتظار دارن که پولش برگرده و بتونه بدهی های خودشون رو بدن و از خجالت مردم، از خجالت زن و بچهشون در بیان. واقعا ما به عنوان اتاق اسناف این قضیه، ما هم شرمنده گندم کارانو هستیم و امیدوار هستیم که انشالله هرچه زودتر یک فکری به حال
امیدواریم سازوکاری در واقع اندیشیده بشه که دیگه ما تأخیرهای سالانه نداشته باشیم برای پرداخت مطالبات گندمکاران. خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون با خط اقتصاد آقای پیمان عالمی آرانی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی. پاینده و برقرار باشید.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
خبری که چند روزه داریم میشنویم اینه که از ابتدای تیر ماه، یعنی از امروز، صدور و پذیرش صورت حساب‌های کاغذی در نظام مالیاتی کشور متوقف میشه و تمامی فعالان اقتصادی موظف خواهند بود معاملات خودشون رو از طریق سامانه مؤدیان و صورت حساب الکترونیکی ثبت کنن. برای آگاهی از جزئیات بیشتر این خبر همراه میشیم با سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور آقای مهدی موحدی. آقای موحدی درود بر شما.
بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت سرکار خانوم و همه مردم عزیزمون. به نوبه خودم این ایام رو هم عرض تسلیت دارم و آرزوی قبولی عزاداری ها و طاعات و عبادات همه عزیزان در خدمت شما.
سپاسگزارم. آقای دکتر موحدی، بفرمایید که مهمترین اهداف حذف رسیدهای کاغذی و جایگزینی کامل صورت حساب‌های الکترونیکی چیه؟
بله، خدمت شما عرض بکنم. خب همونطور که عزیزان مستحضر هستند، سازمان امور مالیاتی در واقع به طور خاص بعد از اول دی ماه سال 1402 نسبت به اجرای قانون پایانه‌ای فروشگاهی و سامانه مودیان اقدام کرد. اما خب قانون در واقع در قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌ای فروشگاهی و سامانه مودیان فضایی در واقع اصطلاحاً فضای اجرای تدریجی قانون رو دیده بود، پس بنابراین اجازه میداد که در واقع برخی از مودیان اگر احیاناً غیر از صورت حساب‌های الکترونیکی که موظف هستند اونها رو به سازمان امور مالیاتی ارسال بکنند و در واقع صورت حساب‌های الکترونیکی همون فاکتورهای در واقع الکترونیکی است که جایگزین فاکتورهای کاغذی میشه که متعارف عرف در واقع خریداران و فروشندگان هست که عموماً فروشندگان اون رو برای خریداران صادر میکنند. بنابراین فضایی رو بعد از قانون دیده شده بود که در این قانون ما بتونیم بیایم و اصطلاحاً فضایی رو برای اجرای این قانون به این صورت که صورت حساب‌های کاغذی هم در کنار صورت حساب‌های الکترونیکی مورد قبول واقع بشه. اما خب به تدریج برای کاملتر کردن اجرایی چنین قانونی شرایط به اینجا میرسه که در واقع در این بره از زمان ما شرایط رو به گونه ای داریم که دیگه برای برخی از صورت حساب هایی که برای خریداران قرار هست صادر بشه، این صورت حساب ها دیگه اگر قرار هست غیر کاغذی باشند و الکترونیک باشند صرفا برای اعتبار خرید اونها در واقع لحاظ خواهد شد. اگر این صورت حساب ها به صورت کاغذی باشند، طبیعتا دیگه این سیستم فضایی رو برای اصطلاحاً قبول در سامانه و طبیعتاً اعطای اعتبار به اونها صادر نخواهد کرد.
آقای دکتر موحدی، خیلی از اصناف و کسب و کارهای کوچک هنوز اون زیرساخت فنی مناسب رو ندارن یا مثلا خود صاحبان کسب و کارها آشنایی کافی با سامانه مودیان ندارن. چه زیرساختهایی برای اجرای کامل این طرح در سراسر کشور فراهم شده و آیا از بعد آموزشی این آموزش در واقع برای صاحبان کسب و کار هست که بتونن به راحتی با این سامانه ارتباط برقرار کنن؟
بله، قانونگذار در واقع فکر اینجا رو هم به نوعی کرده. در ماده 14 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای یک آستانه‌ای در واقع از یک آستانه‌ای به پایین که مثلا فرض بکنید الان برای حدوداً 14 میلیارد تومان هست و یا برای امسال سال 1405 عددی تقریبا حدود 12 میلیارد تومان فروش هست، اگر کسب و کارهایی باشن که فروش کالا و خدمات اونا در کل سال کمتر از 12 میلیارد تومان باشه، این افراد در واقع الزامی به صدور صورت حساب‌های الکترونیک ندارند، البته صورت حساب‌های الکترونیک نوع اول و نوع دوم، و فقط صرفا اگر از دستگاه کارتخوان استفاده بکنند صدور صورت حساب الکترونیکی که همون رسیده دستگاه کارتخوان هست برای اونها مورد قبول واقع خواهد بود. و اساسا این کسب و کارها عموما کسب و کارهایی هستند که با مصرف کننده نهایی سر و کار دارند، پس بنابراین نیازی ندارند تا صورت حساب الکترونیکی نوع اولی رو صادر بکنند که بخوان به خریداران خودشون اعتبار بدن در سیستم نظام مالیات بر ارزش افزوده. بنابراین پس از دو سمت این کسب و کارها نگرانی ندارن. اولا این کسب و کارها اگر با مصرف کننده نهایی سر و کار دارن و نیازی به اعتبار ندارن، از
نیازی به دادن اعتبار
الزامی هم به صدور صورت حساب الکترونیکی براشون عملا نیازی به صدور صورت حساب الکترونیکی نوع اول نیست. از سمت دیگه صورت حساب الکترونیکی نوع سه هم در واقع قانون برای اینها اصطلاحاً به نوعی فضا رو فراهم آورده تا پیچیدگی این قانون اونها رو دچار اذیت اصطلاحاً نکنه.
بله، از ابتدای تیر ماه چه تکالیفی بر عهده فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار خواهد بود؟
بله، هیچ تکلیف خاصی رو در واقع معدیان ما بعد از اول تیر ماه نخواهند داشت. یعنی تکالیف همون تکالیفی است که پیش در وجود داشته. یعنی اگر قرار هست فروشی داشته باشند و مکلف به صدور صورت حساب نوع یک هستند، خب طبیعتاً این صورت حساب الکترونیکی نوع یک که واجد اطلاعات خریدار، فروشنده، مبلغ کالا، مالیات بر ارزش افزوده و امثال اینها هست رو کماکان کماف سابق صادر میکنند. پس مشکلی در این نیست. سایر معدیان ما که معدیان خرد ما هستند، معدیانی که با مصرف کننده نهایی سر و کار دارن، اگر از دستگاه کارتخوان دارن استفاده میکنن، کماف سابق در واقع از دستگاه کارتخوان استفاده میکنن و صورت حساب الکترونیکی و یا رسید اون کارت دستگاه کارتخوان همون صورت حساب الکترونیکی خواهد بود. پس از این جهت هم مشکلی وجود نداره. فقط اون خریدارانی که نیاز به اعتبار خرید دارن، یعنی خرید میکنن و بابت این خریدشون مالیات بر ارزش افزوده میدن و اتفاقا مصرف کننده نهایی هم نیستند، این معدیان لازم هستش که از فروشندگان خودشون حتما صورت حساب الکترونیکی در واقع دریافت بکنن و حتما رصد بکنن که در کارپوشه اونها این صورت حساب الکترونیکی که توسط فروشنده صادر میشه در کارپوشه در واقع اصطلاحاً سامانی معدیان این افراد اصطلاحاً بیاد و بنشینه. این فقط اون کاریه که داره انجام میشه، وگرنه هیچ تکلیف جدیدی اصطلاحاً بار نشده. پس بنابراین معدیانی که نیاز دارن به اعتبار از اعتبار مالیات بر ارزش افزوده استفاده بکنن، حتما از فروشندگان این کالاها رو تهیه بکنن که این فروشندگان صورت حساب الکترونیکی
در اختیارشون
مورد تایید سازمان امور مالیاتی رو به سامانه معدیان ارسال کنن.
صورت حساب الکترونیکی نوع اول، درسته؟
بله.
نوع دوم چیه؟
صورت حساب نوع دو یا نوع سه باشه به خریدار اعتباری تعلق نخواهد گرفت.
بله، بسیار خوب. آقای دکتر موحدی، آیا آماری هم دارید از این که چند درصد از فعالان اقتصادی تا الان به سامانه معدیان وصل شدن و ارزیابی دارید از وضعیت اجرای تر؟
بله، خدمتون عرض بکنم که اگر ما فقط صرفاً کسانی که صورت حساب نوع یک دارن ارسال میکنند رو یا صورت حساب نوع یک و دو به سامانه معدیان دارن ارسال میکنند رو لحاظ بکنیم، الان تقریباً حدود 80% معدیان بالقوه ما به این سامانه متصل شدن و دارن صورت حساب الکترونیک ارسال میکنن. پس از این جهت در واقع عدد قابل قبولیه. اگر اون کسانی که صورت حساب نوع 3 میفرستن، یعنی از دستگاه کارتخوان استفاده میکنن رو هم به این عدد اضافه بکنیم، عدد باز عدد قابل توجهیه و بنابراین حاکی از اینه که سازمان امور مالیاتی ناظر به اجرای این قانون و فراگیری این قانون تا الان حرکت خوبی انجام داده و نیاز هستش که اون 20% باقی هم در واقع که ارسال صورت حساب نوع یک موظفن داشته باشن هم به این در واقع سیستم ملحق بشن که این الکترونیکی کردن خیلی میتونه به این حوزه و به این زمینه کمک بکنه. این نکته اول. نکته دوم، اگر از جهت تعداد و مبلغ بخوایم صحبت بکنیم، این مبلغ حدود 98%، یعنی 98% تراکنش هایی که در حوزه سامانه معدیان داره ثبت میشه، 98% مبلغ بالقوه است که بایستی ثبت بشه. پس بنابراین عددهای درشت ما عموما داخل سامانه معدیان هست از منظر اصطلاحا عددی. و اگر من بخوام اون صورت حساب‌های الکترونیکی که در دوره‌های قبل صادر شده را هم که براشون اعتبار لحاظ شده را هم بخوام خدمتتون عرض بکنم، حدود مثلا ما در دوره پاییز سال 1404 7% معدیان ما بایستی در واقع صورت حساب الکترونیکی از فروشندگانشون میگرفتن که نگرفته بودن و طبیعتاً به صورت کاغذی اعلام کرده بودن و ما بهشون اعتبار میدادیم، حدود 7%. اما این عدد برای دوره زمستان سال 1404 به صفر رسیده و طبیعتاً از ادامه این ماجرا، یعنی از در واقع این دوره اخیر ما که دوره اصطلاحاً به نوعی دوره بهار 1405 هست، هم ما شاهد این خواهیم بود که احتمالاً و قریب به یقین کسانی که صورت حساب الکترونیکی به سامانه میفرستن و قصد دارن که از اعتبار خرید استفاده بکنن هم قطعا صفر خواهد بود. چرا؟ چون سازمان امور مالیاتی دیگر به صورت حساب های کاغذی اعتبار تعلق نخواهد داد به خریدارانش.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور.
سلامت باشین، خدا
نگهدار. خدمت شما عرض کنم که تأمین زمین و آماده سازی زیرساخت‌های لازم یکی از مهمترین پیش نیازهای تحقق برنامه‌های توسعه مسکن در کشور به شمار میاد. در همین راستا مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تغییر رویکرد در تخصیص اعتبارات به استانها و پرداخت منابع بر اساس شاخصهای عملکردی، میزان پیشرفت طرح‌ها و بهره‌وری خبر داده. همزمان آمارهای ارائه شده از سوی این سازمان نشون میده هزاران طرح آماده سازی اراضی در سراسر کشور با ظرفیت بیش از 1,750,000 واحد مسکونی در مراحل مختلف اجرا و طراحی قرار داره، موضوعی که میتونه نقش مهمی در تسریع روند ساخت مسکن، افزایش عرضه و تحقق اهداف نهضت ملی مسکن ایفا کنه. این خبر رو بررسی می‌کنیم در گفتگو با آقای تقی رضایی، عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن. آقای رضایی درود بر شما.
بنده هم عرض سلام و ادب و ارادت و شب بخیر دارم مسیح جناب عالی و همه شنوندگان محترم برنامه. تسلیت هم عرض می‌کنم و ایام شهادتتون.
خیلی ممنون و متشکرم. بریم سراغ موضوع عملکرد محور شدن تخصیص اعتبارات به استانها. بفرمایید این موضوع چه تأثیری میگذاره بر سرعت اجرای طرحهای زمین و مسکن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب مستثنی سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان متولی تامین زمین برای ساخت مسکن در کشور بر اساس قانون تأسیس شده و از زمان ابلاغ گنجایش تولید مسکن تا به امروز سازمان تلاش‌های خودش رو برای تأمین زمین برای اخشار هدفی که جامعه ثبت‌نامی در حوزه مسکن و واجد شرایطی که در این حوزه ثبت‌نام کردن شروع به فعالیت اساسی کرد و تا به این لحظه که در خدمت شما هستم این نکته که شما فرمودید زمین‌های خوب زیادی رو در امر مسکن تأمین کردیم. ما بالاخره در قالب‌هایشون زمین دولتی، زمین اشخاص، زمین نهادهای مختلف، دستگاه‌های دولتی، امروز که محضر جناب عالی من گزارش عرض می‌کنم و شنوندگان محترم برنامه، تعداد 1838 پروژه به مساحت بالغ بر 53,000 هکتار و با واحد پذیری 1,800,000 واحد در 35 اداره کل در سطح کشور در قالب محدودی شهرها، شهرک‌های دولتی مسکونی در حال طراحی و اجرا می باشد. خب سازمان ملی زمین مثلا این سازمانی است که درآمد از این از دولت منابعی نمی گیرد برای اجرای کارها و پروژه ها. ما امسال خب سازمان بر اساس برنامه اجرایی که برای ادارات استانی برنامه‌ریزی کرده و با خود ادارات استانی نشستیم در همین ایام که کشور در شرایط خاص قرار داشت به صورت میزه بیناری برنامه ها به توافق رسیدیم. حدود 91 همت ما برنامه عملیاتیمونه که در قالب برنامه نقدی و غیر نقدی برای استانها برنامه تدوین کردیم که این 91 همتی که درآمد میشود میره در پروژه هزینه میشود. قطعا اگر اداره کلی درآمدش رو به موقع محقق بکنه میتونه از همین درآمدهایی که ایجاد شده در برای پروژه های خودش استفاده کنه. بر اساس رویکردهایی که وزارت راه و شهرسازی داره و شخص سکا خان صادق وزیر محترم راه و شهرسازی، بنابر این است که ما زمین‌هایی را که به مردم میدیم حتما خدمات داشته باشد. زمینی که خدمات نداشته باشد ما به مردم واگذار نمی‌کنیم.
یعنی در واقع آماده سازی زمین به تنهایی از نظر شما کافی نیست و باید همزمان اون زیرساخت‌های خدماتی، حمل و نقل و همینطور امکانات شهری هم در کنارش دیده بشه، درسته؟
درست میفهمید. ببین خود آماده سازی مقوله ایست که حتما باید روی جدول و خیابون آسفالت داشته باشه تا مردم بتونن اصلا تردد بکنن. فارغ از این بحث که خب این آماده سازیه نیازمند منابع مالی است و من عرض کردم بالغ بر 53,000 هکتار در سطح کشور زیر بار آماده سازی در طریق انتخاب پیمانکاران و سازندگان زیرسرا برای فقط آماده سازی ما قراردادهای متعدد بستیم. عرض کردم بالغ بر 1800 پروژه در سطح 35
1338
فارغ از این بحث خب وزارت راهوشه اساسی متولی ساخت مسکنه، ولی عرض کردم چون سازمان ملی زمین مسکن به عنوان سازمانی است که میخواد هم زمین بدهد هم ساخت مسکن اتفاق هم خدمات پشتیبانش هم دیده بشه، ما در قالب ساخت مسجد، مدرسه و کلانتری هم خدمات روبنایی رو در دستور کار داریم و ما تا کنون 19 تا مسجد رو در این سایت ها تکمیل کردیم، 260 تو برنامه مون تفاهم بستیم و از این 260 هایی که عرض میکنم خدمتون حدود 177 مسجد جدید شروع کردیم. این فقط تعداد مساجدی است که ما در سطح کشور شروع کردیم. در موضوع مدرسه که خب تاکید آقای رئیس جمهور هم اینه که فضاهای آموزشی هم در داخل سایت های مسکن ملی هم در داخل شهرها ساختش با جدیت بگیری بشه، ما 420 مدرسه رو تفاهم کردیم با وزارت آموزش و پرورش که 50% از اینش رو ما پرداخت کنیم. توی این 420 تا 235 تا پروژه جدید تعریف کردیم که مدارس در حال پیگیری و ساخت از طریق همکاران استانی و موضوع کلانتری هم که مستثری نیازمندی یا این دو سه تا به حال موضوع که عرض کردم نیاز اولیه. آقای
رضایی الان تخصیص بودجه در این زمین ها در این استان ها بفرمایید که بر اساس چه شاخص هایی در واقع انجام میشه و اتفاق میفته؟
من حالا قبل از اینکه اینو جواب بدم یه موضوع دیگه هم بگم. گفتم برنامه عملیاتی ما نقد و غیر نقد، یعنی بله. اگر به کسی بتونه زمینم به حال به پیمانکاران بده در قالب تئاتر میتونه به حال پروژه‌ش رو جلو ببره. آن چیزی که عرض کردم شاخصایی که ما داریم قطعاً اگر عرض کردم این 53,000 هکتار توزیع شده در سطح کشور بین 35 اداره خود، اگر دستگاهی و اداره کلی در استان بتونه پروژه‌ش رو زودتر به حال جلو ببره قطعاً ما منابع رو بیشتر به اون استان تزریق می‌کنیم و خدمات روبنایی هم همچنین مدرسه و کلانتری و مسجدی که در حال ساخت داریم و آماده‌سازی‌هایی که در حال انجام داریم، اگر به حال دستگاه‌های استانی ما که دارات کل راهوشه اساسی هستن بتونن به موقع کارشون انجام بدن، یعنی هر سازندی بتونه به حال مطالبات ایجاد بکنه، ما پول قطعا به اون استان و به اون سازندی
رضایی به این ترتیب ما می‌بینیم که این در واقع این طرح یک مزایایی داره از اینکه خب استان‌ها برای گرفتن بودجه بیشتر مجبور میشن کارایی خودشون رو بالا ببرن، از منابع استفاده بهینه‌ای میشه، هدر رفتشون کمتر میشه، رقابت سالمی بین استان‌ها اتفاق میفته. اما خب از اون طرف به این موضوع هم فکر کردید که مثلا استان‌های محروم یا استان‌های کمتر توسعه یافته که خب زیر ساخت‌های ضعیف‌تری دارن ممکنه عملکرد پایین‌تری نشون بدن، در نتیجه بودجه کمتری هم بگیرن و خب این موضوع تشدید بشه و به جای اینکه در واقع اونها بتونن خودشون رو بالا بکشن از این در واقع موهبت در واقع بهره‌مند نشن و محروم بشن. به این موضوع چطور فکر کردید؟
ببینید عنوان سازمان سازمان ملی زمین و مسکن است، مثل شرکت ملی نفت ایران. سازمان ملی زمین و مسکن این سازمان است که در بعد ملی کار میکنه. اگر استانی که داریم واقعا استانهایی که مثلا ما زمین کمتری داریم یا زمینهایی که داریم قابلیت ساخت نداره، اراضی درجه خودرو کشاورزی در اراضی است که قانون مستثنا کرده برای ساخت مسکن، مطمئنن تو همون برنامه اجرایی پیش بینی کردیم که استانهایی که واقعا ندارن و از به حال جایی که به حال ما میگم به صورت ملی در خزانه واریز میشود در حسابی که نزد خزانه است و قطعا استانها اگر پروژهشون پیشرفت داشته باشه منابع به صورت متمرکز از سطح کشور توزیع میشود. این که نکته‌ای که شما فرمودید بحث رقابت بین ادارات استانی، اصلا موضوع این نیست که این فروش به حال این زمینه چه شکلی چه بر اساس چه شاخصهایی اتفاق میفته، بحث اینجاست که پیمانکارهایی که انتخاب شده، سایت هایی که به حال دستور داده شده که آماده سازی بشه و به مردم داده شود تا مردم بتونن مسکن ساخت بسازن روش، ما اگر منابعی که در سطح ملی و حال پیش خودمون محفوظه هر استانی بتونه بیشتر جذب کنه پولو به همون استان تزریق میکنیم. ضمن اینکه در تمامی استانها ما منابع تعریف کردیم، این شکلی نیست که منابع برای فروش زمین نداشته باشیم و منابع برای پروژه‌هایی که قبلا ساختیم و در قالب‌های سرمایه‌گذاری این پروژه ها تعریف شده. نکته بعدی که در استانهای محروم هم بحث مولدسازی هم در دستور کار داریم، جز سیاست‌های دولت است. زمین‌هایی که ما داریم در قالب مولدسازی ارزش افزایی می‌کنیم و می‌فروشیم و مطمئناً در همین استان‌ها و ادارات کل هزینه می‌کنیم و هیچ پروژه‌ای در سطح کشور، حتی شما عرض کنم در این اوضاع احوال خاص کشور، پروژه‌های ما عموماً در جریان بود، همکاران ما.
یعنی در واقع من سوالم این هست، استان‌هایی که نیاز بیشتری به کمک دارن ممکنه که تو این سیستم کمتر دیده بشن؟
نه عرض کردم سازمان به صورت سازمان ملی، پولی که به حساب خزانه سازمان در نزد خزانه دارد واریز میشد، توزیعش از ناحیه ماست. این موضوع رو در اون برنامه اجرایی ما پیش بینی کردیم، گفتیم استان مثلا کوکیلوی گورنمت 4 تا پروژه دارد، یا مثلا الان مثلا اداره کل ایران شهر ما در جنوبی ترین شرقی ترین
منطقه جغرافیایی کشور
قرار گرفته و پروژه های متعددی هم تعریف کرده. درآمدش هم مکفی نبوده، کافی نبوده، ولی ما در حال هیچ کدوم از پروژه همون تعطیل نیست و از جایی که واقعا تونستیم درآمد کنیم مطمئنا در این استان هزینه میکنیم و این کار انجام.
آقای رضایی، اگر که در واقع استان ها فقط بیان روی موضوع کمیت کار بکنن، سعی بکنن که در واقع دنبال افزایش تعداد واحدها باشن و سراغ کیفیت نرن چی؟ این موضوع رو هم مد نظر قرار دادید یا خیر؟
ببینید، کیفیت ساخت که بر اساس نظام فنی اجرایی کشور نظارت می شود، اصلا این موضوع مطمئنن اگر پروژه‌ای بی کیفیت باشد، پروژه‌ای با شاخص‌های لازم و برای ساخت نداشته باشد، متوقف می شود. مطمئنن ناظرینی که این پروژه داره، نظام مهندسی کشور، همه بر اجرای این پروژه نظارت میکنن و این اجازه داده نمیشه پروژه باشه. الان اکثر پروژه‌ای که شاید مثلا من در ماه گذشته خودم رفتم بازدید کردم، در استان چهارمحال بختیاری، در استان گلستان، همه با کیفیت عالی، یعنی پروژه‌ای هستن که موضوع نظارت موضوع با اهمیتی بوده و تاکید وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه متولی کیفیت ساخت و ساز در کشور که نظام مهندسی هم این مجموعه وزارت راه و شهرسازیه، در امر ساخت و ساز نظارت کامل داره و این اجازه رو نمیده که کیفیت کار بیاد پایین و مطمئنا همکارای ما در استان‌ها با دقت و حساسیت خاصی موضوع دنبال میکنن و آن اشتباهات و ایراداتی که در گذشته در پروژه‌های مختلف تجربه کردیم سعی میکنن که در این پروژه‌ها دیگه اون پروژه‌ها به عنوان آسیب شناسایی شدن و اجازه تکرارش داده نمیشه.
آقای رضایی، معین‌های استانی در هماهنگی بین ستاد سازمان ملی زمین و مسکن و ادارات کل استان‌ها چه نقشی دارن؟
ببینید، ما اومدیم هر 5-6 تا اداره کل رو به یکی از اعضای هیئت مدیره و معاونین سازمان به عنوان معین ادارات کل برنامه‌ریزی کردیم و ابلاغ گرفتن از مدیر عامل سازمان. در سطح در مقیاس بالاتر هم معاونین وزیر از خانم وزیر ابلاغایی برای معین ادارات کل گرفتن که خود معاون وزیر چند استان رو عنوان پشتیبان اجرای پروژه ها در همه حوزه‌های شهرسازی، تنها موضوع ساخت مسکن نیست. این عزیزانی که به عنوان مهم فعالیت میکنن، الان که ما 3 ماه از امسال گذروندیم، این مهم ها 6 تا جلسه با ادارات کل استانی گذاشتن. اگر گیر و گرفتی دارن، اگر مشکلی دارن در اجرای برنامه های پیشبینی شده، مهم ها ورود پیدا میکنن. اگر نیاز است ما دستورالعملی تدوین کنیم، بخشنامه‌ای تدوین کنیم، ورودی داشته باشیم، همکارا برن بازدیدی انجام بدن، یا مثلا منابع اگر مشکلاتی به حال بوده در تخصیصش، همینا رو معین‌های استان‌ها به عنوان کسایی که در خط مقدم با مدیران کل استان‌ها جلسات متعدد دارن رصد میکنن و اگر نیاز باشد در هر مرحله‌ای ورود پیدا کنن، ورود پیدا میکنن، اختیارات کامل دارن و نظارت بر عمل کردن دارن به صورت بازدیدهای دوره‌ای و جلساتی که به صورت وبیناری و اندلوزون به صورت حضوری هم در استان‌ها دارن.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای تقی رضایی، عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن.
سلامت باشید.
متشکرم.
در خدمتتون هستم.
برنامه امشب رو به لطف همراهی شما شنوندگان عزیز به پایان میبریم. در پناه خدا ایمن باشید و سربلند.